باشه چشم.
فکر کنم دیگه به هیچ ویروسی نزدیک نشه.
آقای رابی، آقای رابی،
بله بله هنوز هستی.
شما فاصله رعایت کنم
جان. من
برو عقب، برو عقب،
من
برو برو برو. آها همین فرمون، برو عقب عقب عقب. خوبه.
خب دوستان عزیز شنونده، از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما متشکریم. دعوت میکنم با برنامه من و بچه ها همراه باشید.
من و بچه ها، یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. سلام عرض میکنم خدمت کسایی که همیشه لبخند رو لبشون دارن، هیچ وقت فراموش نمی کنن که با لبخند خیلی از مشکلات، نه اگه حلم بخواد نشه، چه سخت گفتم، ولی به هر حال هضمش آسونتر میشه، یه مقداری راحتتر میشه باهاش کنار اومد. سلام عرض میکنم خدمت کسانی که رادیو سبا رو دوست دارن و همیشه برنامه هاشو پیگیری میکنن. این برنامه، برنامه من و بچه هاست از رادیو سبا، در خدمتتون هستیم. من و بچه ها، من که مهدی استاد احمد هستم و آرزم به حضورتون که یکی از بچه های خیلی خوب طنز پرداز، آقای علی زرندوز، در خدمتش هستیم امروز، که من سلام عرض میکنم خدمت علی زرندوز عزیز، از بزرگان طنز.
سلامت باشی مهدی جان. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و ارادت دارم. ما کوچیک شماییم البته.
قربون شما.
بعد حضور شما عرض شد که اسم برنامه خیلی جالبه. من و بچه ها. آره مثلا یه نفر الان تو خونه نشستیم، آقا چیکار میکنیم؟ هیچ، دارم من و بچه ها گوش میکنم. بذاره توضیحش چیه؟ سخته که این من و بچه ها.
سخته که آره بچه ها آره. آدم احساس کنه برنامه کودکه.
حالا یا برنامه کودک یا واقعا مثلا بچه‌ها اونجان پیش اون طرفن.
بله.
خیلی، ولی اسم برنامه خیلی، من چون اولین برنامه است که در خدمت شما هستم، خیلی با اسم برنامه حال کردم.
قربون شما
برم. از تو بچه‌ها سپاسگزارم.
قربون شما، سلامت باشی. آقا شما چی کارا میکنی؟
من مهدی استاد احمد که حضور شما هست شد که من سال فکر کنم 20 خورده ای سال که من کار طنز میکنم. حضور شما هست شود که نوجوان بودم که نامه می نوشتیم برای هفته نامه گل آقا. اون موقع ایمیل و اصلا من داشتم فکر میکنم چقدر یه دفعه عوض شد همه چی. مثلا یه دفعه من برمیگردم 20 خورده سال پیش، میبینم موقع هیچی نبود. ما میخواستیم یه اثر بفرستیم برای گل آقا، بعد میرفتیم پاکت نامه میخریدیم، تمر میخریدیم، یه نامه کاریکاتور مثلا متن می نوشتیم رو کاغذ، تا میزدیم میذاشتیم پشت تمرم، لیست میزدیم میچسبوندیم پشت پاکت نامه، صندوق پست. اصلا معلومه نه، صندوق پست هنوز هست تو سطح شهر یا نه، ندیدم. مثلا با جای تلفن عمومی قدیمی.
آره.
خیلی اون روزا روزایی بود که ما با شوق و هیجان اشتیاق، هیچ رسانه‌ای هم وجود نداشت. الان مثلا تو بتونی کارتو تو فضای مجازی خیلی راحت پخش کنی، همه ببینن و اینا. یه مجله بود، یه روزنامه بود، خب رادیو تلویزیون هم خیلی محدود بود، و اینکه یه نفر کارش بتونه چاپ بشه توی این مجله، اونم مجله مثل گل‌آقا که خب به هر حال یه تیم خیلی قوی داشت از دوران توفیق و تو سالهای اول انتشارش خیلی استرکه، به هر حال برای من نوجوان که اولین کارم 11 سالگی تو گل آقا چاپ شد، خیلی تجربه هیجان انگیزی.
نوجوانی هم، نوجوانی هم پایین تر،
کودکی میشه گفت،
کودکی.
نوی نوجوان بودن، نوجوان نوی بودن.
از نوی نوجوانی شما شروع کردی به طنز نویسی در واقع.
اولین کار، البته اول کاریکاتور میفرستادم برای گل آقا.
کاریکاتور شما؟
آره، اون نگاه همو بیشتر با کاریکاتور. خب ببین طبیعیه، به خاطر اینکه طنز نویسی کار دشوارتریه تا ترسیم کاریکاتور. حالا ما با هر خط و قلمی که داشته باشیم بالاخره میتونیم شکلی بکشیم چشش تو ابرو. برای اینکه تو بخوای یه طنز بنویسی لازمش اینه که مقدار به ادبیات مسلط بشی، فنون طنز نویسی رو بشناسی. من تقریبا طنز نویسی رو از 15 16 سالگی شروع کردم، یه 4 5 سال بعدش.
درسته.
کاریکاتورام چاپ میشد، یعنی اولین کارهای من که تو گل آقا چاپ میشد همش کاریکاتور بود. حالا یه سریش به قلم خودم، یه سریشو مثلا حالا کاریکاتوریستای، چون سوژه‌اش بد نبود، کاریکاتوریستای گل آقا مثلا آقای پاکشیر کاریکاتوریست قدیمی که با توفیقم همکاری میکرد، بازکشی میکرد کار منو با همون سوژه و به اسم من چاپ میشد، مثلا سوژه مال آقای فلانی. اینجوری شد که من علاقه من شدم، فعالیتم با گل آقا ادامه دادم از طریق همون نامه.
هم بچه ها گل آقا بود، هم خود
اول گل آقا بود. ببین هفته نامه که از سال 69 منتشر شد،
درسته،
من نامام که می نوشتم هفته نامه بود. بچه ها گل آقا از سال 78 79 انتشارش آغاز شد.
با خود هفته نامه اصلی
من با هفته نامه اصلی شروع کردم، ولی زمانی که دعوت شدم به همکاری برم گل آقا، اولش مثلا 19 سالم بود 20 سالم بود، اون موقع بچه گل آقا تازه داشت استارتش می‌خورد، شماره های اولش منتشر می‌شد.
درسته.
من وقتی وارد تحریه بچه گل آقا شدم، رفتم تو بچه ها گل آقا، مقر اصلی بچه ها گل آقا بود، اما با هفته نامه، ماهنامه، سالنامه کار میکردم. حالا طبقات مختلف بودی، حالا اومده بودی شما دفتر مؤسسه گل آقا، چند طبقه بود که هر طبقه دفتر یه نشری بود، یکی از نجلات گل آقا بود، یه طبقه هفته نامه بود، یه طبقه بچه ها، یه طبقه ماهنامه. و خب تقریبا میشه با تمام نشریات گل آقا که منتشر میکرد من همکاری میکردم، ولی پایگاه اصلی بچه ها گل آقا بود که به مرور دبیر شورای تحریر و سردبیر بچه ها گل آقا هم شدم.
درسته، بله. و این هفته نامه یه که هنوز هم در ادبیات طنز بسامدش هست، با اینکه نمیدونم دقیقا از چه سالی انتشارش متوقف شد.
81
81 ماهنامه ولی یه مدتی ادامه داشت.
بله، چند سال بعد ماهنامه بچه گل آقا منتشر. ولی خب ببین تأثیری که تو فضای اجتماع بدنه جامعه بچه ها، ببین بچه ها گل آقا بیشتر برای اقشار نوجوان و اینا مخاطب داشت، و خب یه نسل سازی خیلی عجیب غریبی کرد که الان خیلی از بچهای مستعدی که دارن کار میکنن و واقعا به جای خوبی رسیدن از بچه‌ها گل آقا شروع کردن، چه تو عرصه طنز و کاریکاتور، چه بقیه هنرها که حالا اومدن تو عرصه طنز و کاریکاتور، بعد حالا رفتن تو شاخه‌های دیگه و بچهای موفقی شدن. اما هفته نامه گل آقا هفته نامه بود که نبض جامعه دستش بود دیگه، یعنی ما همیشه وقتی ما بچه بودیم پدرام پدر بزرگام مثلا از توفیق میگفتن که فلان اتفاق افتاد قبلا، توفیق این شوخی رو باش کرد، یه جوری اصلا اتفاقا رو به اون شوخی توفیق مثلا به یاد میوردن. همین اتفاق برای گل آقا افتاد بعد انقلاب، یعنی مردم بعضی از وقایع با گل آقا، با شوخی که گل آقا باش کرده به یاد میارن.
بله،
اینقدر
بله.
این هک شده توی ذهن مردم و ماندگار شده.
درسته. این چقدر میتونه نشون دهنده موفقیت یه کار باشه که یک خبر و یک اتفاق رو با شوخی که با اون شده به یاد بیارن.
دقیقا. خب این تیم حرفه‌ای بود، این تیمی که گل آقا رو منتشر میکرد، شروع به انتشار کرد در ابتدا، همون تیمی بود که تجربهش رو توی رشته توفیق کسب کرده بود، آقای صابری، آقای احترامی، آقای صلاحی، آقای پورسانی، دکتر کیمیاگر، آقای عربانی، آقای پاکشیر، آقای زیایی، آقای درنبخشی، بعد که میان بعد توی هفته نامه گل آقا دوباره دوره هم جمع میشن و با یه تعریف جدید، چون به حال تخصصی مقدار نگاه بکنی مؤلفه‌های طنز توفیق و مؤلفه‌های طنز گل آقا مقدار فرق داره.
بله.
با اینکه تولید کنندگان اثر تقریبا میشه گفت تو 80% موارد، به خصوص در شروع هفته نامه سال 69 یه آدم، یعنی یکسان بودن، اما اون محتوایی که تولید میشد یه مقدار خط و ربطش و نوع طنزش متفاوت بود که حالا یه بحث تخصصی تر اینجا خیلی نمیگنجه.
خواهش میکنم. آقای زرندو سالها تو گل آقا صفحه و ستون داشتن و عرض شود خدمت شما که از قدیمی های، با اینکه سن زیادی هم نداره ایشون، هم سنیم دیگه تقریبا.
آره.
شما تو ولد چه سالی هستی؟
58.
58 تازه، من 56 ام. با اینکه
بزرگم
قربون شما، سلامت باشید.
من خاطره تو
پرانتز وقتی من گل آقا رو می‌خریدم و به عنوان مخاطب می‌خوندم، آقای زرندوز اونجا ستون داشت، صفحه داشت.
یه خاطره بگم تو پرانتز
می‌کنم
شما. چند وقت پیش سالگرد فوتو آقای صابری بود، موبایل من، تلفن همراهم زنگ خورد، برداشتم جواب دادم، گفتش اونور خدی آقای بود، آقای زرندوز، گفتم بفرمایید، خواهش می‌کنم. یه سر مکس گفت من با پدرتون کار دارم. گفتم که چرا موبایل خودشونو نمیگیری؟ گفت آخه اینو دادن، این شماره رو به من دادن، ولی مثلا شما پسرشونین. گفتم خب با پدرم چیکار دارین؟ گفت پدرتون من شنیدم که عضو تحریه گلاغا بودن، من می‌خواستم در این مورد یه مصاحبه شبکه 4 بود با ایشون داشته باشم. گفتم آقا من خودم همون کسی که تو گلاغا بوده. آقا ببخشید خیلی صداتون جوون بود، من فکر می‌کردم کسی که با گلاغا همکاری می‌کرده الان بعد دیگه وارد دوران کهولت و روی ویلچر و اینا بشه، ولی دیدم نه اینجوری. و شوخی گفتن آقا ما خیلی زود شروع کردیم، ما رو از زایشگاه بردن گلاغا، یه سایی رشد و نمو بمون تو گلاغا. حالا یه شوخی دیگه هم بود که من همیشه مطرح میکنم، آی صابری خدا رحمتش میکنه گلاغا رحمت مهمان که داشتن، خب می آوردن طبقات مختلف مؤسسه رو نشون میدادن، اصلا تو هنرمندان معروف بخشای مختلف، به من که میرسیدن میگفتن که این علی زرندوزه از 10-11 سالگی اینجا میچرخیده طنز مینوشته. یه جوری من یکی از جاذبه‌های
توریستی
آره بلیط میفروختم من نشون
از جاذبه‌های گردشگری
این از 10 سالگی آره اینجا کاراش چاپ میشده و آره یه جوری تعریف بود. ولی آدم بعد یه چند وقت خیلی انگشت نما که میشه، هر کی میاد میان آقا بیا اینم ببین، یه حس خاصی بهش دست میده. خدا رحمتش کنه، ولی خب خیلی شیرین بودن، خیلی شوخ‌طبع بودن و خیلی من از ایشون واقعا در عرصه طنز خیلی آموختم، خیلی زیاد، خیلی زیاد.
درسته. عرض شد خدمت شما که با آقای زرندوز تا حدودی آشنا شدیم توی بخش معرفی بچه ها. یه بخش دیگه ای داریم که شنوندگان برنامه من و بچه ها باش آشنا هستن. عرض شد خدمت شما که بخش اثر بچه هاست. شنوندگان عزیز برنامه من و بچه ها از رادیو سبا در خدمتون هستیم با بخش بعدی، اما قبلش قراره یه چیزی بشنویم. امیدوارم حالتون خوب باشه، خنده به لبتون باشه. با برنامه من و بچه ها در خدمتون هستیم و در خدمت علی زرندوز عزیز هستیم که از قدیمی های طنز هستن و طنز نویسی. قراره که برای ما اثر بخونه علی زرندوز. چی برامون آوردی؟
میتونیم اثر که زیاد آوردم از خودم الان باید بخونم یا
تو این بخش از خود بخش بعدی از دیگران؟
نمیشه شکست نفسی کنیم خودم.
اختیار خواهش میکنم. نه شما لطف داری.
سلامت بشه. یکی از کارهایی که خیلی من دوست داشتم تو فضای طنز نویسی گلاغا داشتم، حضور شما عرض شود که ستونی بود تحت عنوان یادداشتی که صدا درک نشده. ستون ثابت بود که سالها تو ماهنامه گلاغا چاپ میشد. بعدن منتخب این ستون خود انتشارات گلاغا به صورت کتاب منتشر کرد، خیلی پر مخاطب بود. من تو سالهای اخیرم بعد یه وقفه هلوش مثلا 14-15 سال جلد دومش رو هم نوشتم و منتشر کرد انتشارات سوره مهر و فکر کنم بخوام ادامهش هم بدم چون به نظرم قالب خیلی خوبیه. جلد اول چون گزیده کارهای مطبوعاتی بود یه مقدار مطبوعاتی تره، جلد دوم نه اصلا کلا داستانیه، به خاطر اینکه من از اول به فرم یک داستان طنز فانتزی نوشتمش. حالا چیزی که میخوام براتون بخونم از جلد اول کتاب یادداشت صدا درک نشده است که حضور شما عرض شود که خب خیلی مرتبط بود با وقایع و اتفاقاتی که روز توی جامعه می افتاد.
درست.
غالبش هم به این شکل بودش که یه سری آدم های خلوز بودن توی تیمارستان جمع بودن که دیالوگا و رفتار اینا بود که اینا هر کدوم فکر میکردن یکی از نوابق و نوادر بشری هن دیگه. یکشون فکر میکرد نیچه هست، یکشون فکر میکرد حافظ، یکشون فکر میکرد اسپینوزا، یکشون فکر میکرد هیتلر، یکشون فکر میکرد مثلا حضور شما عرض شود که ژان پل سارتر. اینا شخصیت‌های مختلف بودن که توی فضای تیمارستان شوخیاشون
درست
با همدیگه بسیار مختلف بود. بعد اینم روزای هفته بود دیگه، قالبش این بود که روزای مختلف هفته هر روز یه اتفاق مفته روز نوشت بود. 75 شنبه امروز بین حافظ و سارتر دعوای سختی به وجود اومد. موضوع بحث کتابی بود که سارتر داشت مینوشت و عنوانش تهوع بود. حافظ معتقد بود این چه اسم درپیتیست که سارتر برای کتابش انتخاب کرده. او با این اسم تمام زیبایی شناسی و هارمونی هنر را از بین برده. سارتر در جوابش گفت برو بدبخت، تو چه میفهمی اومانیسم و اصالت بشریت و تعهد انسانی و وجدان بشری چیه؟ حافظ هم جواب داد بینوا، تو اگه با یار بروی زیر یک سرو چمان، آن وقت است که تازه میفهمی هدف از هنر و اصالت هنر یعنی چی. سارت گفت برو دون جوان هنر غیر معاصر. حافظ گفت برو دیو سیرت ضد هارمونی. خلاصه بعد از یک عالمه جنگ و دعوا قرار شد سارت کتابش را بنویسد و حافظ برای آن یک اسم بگذارد. سارت کتابش را نوشت و حافظ هم اسمش را گذاشت نگاهی به آن ترک شیرازی و پدیده اومانیسم در کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را نوشته جان پل سارت. این هم به حال اتفاقاتی بین
سارت و
کسی که فکر میکرد سارت و کسی که فکر میکرد حافظ اتفاق افتاده.
و در آخرم کتابه خیلی اسم مخلوطی پیدا کرد.
آره بنظرم اگه واقعا کتابی که بنویسه کتاب جذابی بشه، فرصت کنی کی وقت بذاره.
یه بار یه میشه اسم کتاب رو بگیم؟
بله حتما، من خودم خیلی فکر کردم وقتی داشتم می‌نوشتم. عنوانش شد نگاهی به آن ترک شیرازی و پدیده اومانیسم در کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را.
با راه هم تموم میشه.
یه بخش دیگه هم بخونم یا بریم فاصله؟
آره آره نه نه یه بخش خب شست... میخوای یه موسیقی بهش دوی بله، برگردیم بله، بله. بخش دیگه
یه موسیقی اگه گلگشت مصلا دار رایی داری از اونا بذار.
شماره این شبکه است درسته، 22 65 30 43 شماره این شبکه است درسته، زنگ بزن اینجا بده پیشنهاد، منتظریم که بشنویم انتقاد، زنگ بزن اینجا بده پیشنهاد، منتظریم که بشنویم انتقاد.
یه بخشی از کتاب یادداشت‌های یک استعداد درک نشده، درست گفتم؟
بله بله یادداشت
رو شنیدیم، نوشته علی زراندوز. می‌خوایم یه بخش دیگه‌شو بشنویم ببینیم که چی برامون انتخاب کرده.
خب این بخش عنوانش از 58 شنبه. خب این من توضیح هم عرض کنم تو پرانتز که توی این بخش تیمارستان افراد جدید می‌اومدن، افراد اضافه می‌شدن به بخش. هم عرض کردم هر کی فکر می‌کرد توهم داشت که یکی از نوابق بشری یا حتی یکی از مثلا شخصیت های کتاب های داستانیه. سر صبح یه آقا پسری که میگفت اسمش مسافر کوچولوه یه دفعه از وسط آسمان تلپی افتاد وسط بخش ما بغل دست نسل سومی. از جاش بلند شد، از نسل سومی پرسید تو گوسفند منو ندیدی؟ اینجا کجاست؟ دانشمند و فانوسبان چطور؟ پادشاه چی؟ نسل سومی در جوابش گفت ببین موقشنگ، الان دیگه لازم نیست برای اینکه دنیا رو بگردی سواری یه دسته قاز بشی و اینور اونور بری، فقط کافیه یه ماهواره دیجیتالی بخری و بشینی پاش. آخر کانالش واسه خودش یه سیاره است. میگی نه بیا و نگاه کن، تازه 2 سالم گارانتی داره. از وقتی نسل سومی رفته تو کار خرید و فروش آنتن هیچ کی از دستش راحت نیست. من که حواسم هست، اما اگه شما هم یه زمانی اگزوپری رو دیدین و اون سراغ شازده کوچولو رو از شما گرفت، بگین اینجا نشسته و ماهواره دیجیتالی تماشا میکنه. اینم به حال از
اتفاقات منابع
از مزرات ماهواره است دیگه به حال. یه بخش کوتاه دیگه دردیه که همه بهش مبتلان. 60 شنبه امروز میزه گردی تحت عنوان بررسی علل و ریشه های زنزلیلی در طول تاریخ و راه های مبارزه با آن برگزار کردیم. همه چیز داشت خوب پیش می رفت و چیزی نمانده بود که بزنیم به ریشه اصلی زنزلیلی که ناگهان سر و کله پرستار بخشمان پیدا شد و نمیدانم چرا موضوع میزگردمان تبدیل شد به بررسی فداکاری ها و حقوق ضایع شده زنان در طول تاریخ.
عوض شد داستان.
سریع بعضی دیگه تغییر موضوع میدن. اینجا تو اون بخش زیاد بودن. خب نمیدونم هنوز فرصت هست یا بریم. بله. برای آثار سایر عزیزان
عرض شود خدمت شما که میخوای از این بخش عبور کنیم بریم بخش آثار سایر عزیزان، در برنامه های بعدی باز دوباره از شما بشنویم.
سپاسگزارم، دست شما در خدمت هستم.
خب پس شنوندگان عزیز رادیو سبا، برنامه من و بچه ها در خدمتون هستیم. یه بخشی بشنوید، یعنی یه چیزی بشنوید، بعدش میخوایم بریم سراغ بخش اثر بچه های دیگه. در خدمتون هستیم، همراهمون باشید. سلام مجدد عرض میکنم خدمت کسانی که برنامه رو از اولش پیگیری کردن، از اول این برنامه، برنامه من و بچه ها، و سلام اولین بار عرض میکنم خدمت کسایی که تازه شنونده ما شدن و دارن الان گوش میکنن برنامه رو. این برنامه اسمش من و بچه هاست، از رادیو سبا پخش میشه و من مهدی استاد احمد هستم، در خدمت بچه های طنز پرداز هستم. امروز در خدمت علی زرندوز عزیز هستیم، از طنز پردازان خیلی خوب، و این بخش قراره که ایشون با خودش که آشنا شدیم، با اثرش تا حدودی آشنا شدیم، و حالا قراره که با سلیقه ایشون هم آشنا بشیم، ببینیم که چی برامون آورده از دیگران که بخونن.
سپاسگزارم مهدی جان. این کتابی آقای عمران صلاحی منتشر کردن،
بله،
داستان مانندی هست. البته میگم داستان مانند به خاطر اینکه یه مقدار درسته که یه شخصیت داره که تا انتها شخصیت و داستانشون جلو میره، ولی یه انقطاعی داره و یه گسستایی داره که حتی شما میتونی هر فصلشو به عنوان یه مطلب طنز مجزا بخونی بدون اینکه قبل و بعدشو خونده باشی. ویژگی جالبیه که این کتاب داره. حضور شما عرض شود که یه بخشیشو میخوام براتون بخونم. تو این بخش آقای صلاحی میاد و کاراکتر و شخصیتی رو معرفی میکنه تحت عنوان مولانا تیغ الدین. حتما داریم دیگه کسایی که عزیزانی که چترن، اهل تیغ زدنن، یه جا میبینیش تا یه چیزی ازت نکنه تو رو رها نمیکنه به هر حال.
خب این
ولی بزرگشون بوده که آقای صلاحی تو کتاب آورده میگه که آقای صلاحی میفهمه، یعنی مینویسن که یه شب رفته خونه یکی خوابیده، صبح از صابخونه پول خواسته، اون بیچاره هم نداشته که بده. مولانا کپسول گاز بابا رو از دالان دم در برداشته، گذاشته رو کولش، برده فروخته. یعنی یه جنس پول هم نمیتونسته، بالاخره یه جنسی رو از اونجا بلند میکرده میرفته و به پول نزدیک میکرده. حالا قدیم هم دوستانی که یادشون نیست، ما که هنوز گاز کشی نشده بود سطح شهر تهران حتی کاملا، این کپسول گاز این پراید الان بود، پول بود همیشه.
بله.
شما هر جن کپسول گاز رو کم میوردی میبردی، چون مورد استفاده همه بود بلافاصله.
بله، مورد استفاده همه بود و این گاز که میومدن که توزیعش کردن تو محلات هم خیلی بامزه بود. این کپسولا رو میزدن به هم دیگه، صداش تو محل میپیچید، بعد همه میفهمیدن که گازی اومده.
گازیه.
گازی اومده، بعد همه کپسول های خالی رو برمی‌داشتن. خیلی هم سنگین بود، یه وقت ما بچه‌ام بودیم
خالیش سنگینه،
خالیشو که می‌خواستیم برگردونیم دیگه خیلی سخت.
نام تقویم سوم شما بی آسانسور نگم برات،
خیلی سخت بود. بعد هر چند روز یه بارم تو محل یه جایی یک کپسول گاز میترکید.
آره خب خطرناک،
خیلی خطرناک بود. بله
خلاصه ببینیم ما وسط چه بلبشویی طنز نویس شدیم.
تو اون سن و سال
یکی میگفت بمب و موشک خیلی بهتر از مولانا، چون بمب و موشک وقتی میآید توی چند میلیون خونه امیدوار هستی که روی خونه تو نیفته، اما مولانا وقتی فرود میاد یه راست میفته تو خونه ما. وقتی که میفته دیگه
اتفاقیه که افتاده.
بله. میگه آقا آن روز که سیل آمده بود تهران، من از ترس جانم رفته بودم روی صخره ایستاده بودم، دور تا دور صخره را آب گرفته بود. بله. یه دفعه سنگینی دستی را روی شانم حس کردم، هیچ راه فراری نداشتم، مولانا مرا در همون وضعیت تیغ زد.
اشاره به سیلی داره که سالها پیش تهران واقعا اومد، ممکنه ترجیش اومد.
بله سمت محله ترجیش و سرپور ترجیش اومد و خیلی سیل عظیمی هم بود. و خب این موقعیت فانتزی خیلی جالبه. یعنی آقای صلاحی خیلی طنزاشون تصویریه به نظر من، یعنی یعنی شما وقتی میخونی طنزشو همش داری یک سری موقعیت ها، یک سری حضور شما از شبات که لوکیشن ها افرا خیلی داری تصور میکنی، ذهنت بیشتر تصویر سازی میکنه تا کلمه ها رو بخوای ببینی، بیشتر تصاویر رو میبینی. همین تیکه که برای شما خوندم،
من دقیقا رفتم توی اون سال، اون سال خیلی هم سنم کم بود، ولی یادمه این قضیه سیل تهران رو که طرف محله تجریش بود، داشتم تجسم میکردم صخره‌ای، اتفاقا تو میدون تجریش تهران یه صخره‌ای هنوزم هست که
آب آورده بوده،
یعنی قشنگ آره که آب آورده، من قشنگ تجسم کردم که این صخره اونجا و اون اتفاق داشته روش میافتاده.
آره،
واقعا یه کار هنرمندانه است که نویسنده میتونه انجام بده که همزمان که داری اثرشو میخونی تجسم میتونی بکنی.
صحبت از سیل و کپسول شد، بگذارید من هم چیزی برای شما تعریف کنم. همان روزی که سیل آمد، من هم مثل شما روی صخره ایستاده بودم. اسباب اساسی مردم روی آب شناور بود، از یخچال بگیر تا دیگ و سپایه. از آن بالا یک آقایی رو دیدم که سوار یک کپسول گاز شده بود و داشت یک یخچال را تعقیب میکرد. هیچ بعید نیست آن آقا همین مولانا بوده باشد.
باز دوباره تصویری.
دقیقاً آره، یه نفر سوار کپسول گاز داره یه یخچال
هم خالی بوده، احتمالاً رو آب متور مونده.
بره یخچال رو بکنه و ببره استفاده کنه.
آقا دست شما درد نکنه، ممنونم، زحمت کشیدی. هم برامون از خودت اثر خوندی، هم از دیگران برامون آوردی، از دوران گل‌آقا حرف زدیم، تو برنامه‌های هفته‌های آینده هم ما را کل حرف داریم که با هم دیگه بزنیم.
ممنونم، اگر عمری باشه که من در خدمت شما،
خدمت از ماست
و شنوندگان عزیز و طنز دوست و طنزشناس برنامه‌ات خواهم. ممنونم عزیز،
ممنونم، دست درد نکنه، خدا نگهدار.
خدا
شنوندگان عزیز رادیو سبا، برنامه من و بچه ها در خدمت آقای علی زراندوز بودیم. در این برنامه برنامه های بعدی رو هم پیگیری بکنید، بشنوید. هر برنامه در خدمت یکی از دوستان طنز پرداز هستیم. خدا نگهدار.
سالم و سن کاسه زنیم گذشته است، اما خواهرم میخواهد که بعد از شام او را بیرون ببرم.
از وقتی رفتی نگار نیامده اینجا، نذار خاطره یه تلخی توی ذهنش بمونه.
سال اول کنکور قبول نشدم، سال بعد فوق دیپلم رادیولوژی کرمان قبول شدم و رفتم.
مادر با شدت و حدت سر می جنباند، اما پسر به فهمی نفهمی سرش را می جنباند.
دانایی مانایی آشنایی با دستاوردهای علمی و ادبی، آشنایی با اندیشه‌های بزرگان در سراسر دنیا، آشنایی با جنبه‌های عاطفی و و اجتماعی انسانها، رشد شناخت و ارضای نیازهای روانی با مطالعه کتاب به راحتی و سادگی امکان پذیر است. این فرصت را از خود نگیرید. کتاب بخوانید تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم. 28 دوره هفته کتاب، 24 تا 30 آبان ماه 1399. دانایی مانایی.
خب عزیزان شنونده، سعادتی است که در